آقای بنی صدر سلام عرض میکنم خدمتتون. امروز دوشنبه 16 تیر ماه 1399 برابر با 6 جولای 2020 هستش. این کاری که دست شما هست به عنوان بازبینی کارنامه هایی که در اون سالها قبل از کودتای خرداد 1360 به طور روزانه یک موقعی شما احساس کردید که لازمه به مردم گزارش داده بشه، که مردم بیان تو صحنه با آگاهی هرچه بیشتر و ممکن‌تر. حالا این بازخوانیش برای تصحیح و چاپ کردن دوبارش بسیار جالب بوده. ما بحث خیلی خوبی رو به عنوان مقدمه البته جلسه پیش داشتیم هفته پیش، ولی امروز اگر که موافق باشید این رو ادامه بدیم. در بُعد اقتصادی هم وضعیت سنجی اخیر در موردش صحبت‌هایی شده که هموطنان عزیز میتونن بهش مراجعه بکنن. حالا یه چیزی هم که شاید مورد صحبت امروز باشه، از خود بیگانه کردن اندیشه راهنما در یک همچین شرایطی که تا این کار رو نکنه انقلاب ضد انقلاب نمیتونه تبدیل بشه، کمان که در جاهای دیگه هم اینطور شده. حالا به چشم خودمون لمس کردیم با پوست و جون و استخون خودمون. اگر که لطف فرمایید همین رو بیشتر توضیح بدید خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم بفرمایید.
فرستانم که دفعه پیش صحبت کردیم از این که ما چه تلاش مستمری و با چه دلسوزی و خلوص نیتی به کار بردیم برای اینکه آقای خمینی در خط و ربط انقلاب ایران بماند، اصول راهنمای انقلاب ایران وفا کند. در کارنامه مفصل راجع به این که اگر یک انقلابی به اون اصول راهنما یا هدفهایی که دارد وفا نکند، در صدد متحقق کردن اونها بر نیاید، تبدیل می شود به ضد انقلاب، خود انقلاب قربانی می شود، اون هدفها یا اون اصول راهنما جاش می ده به هدف ها و اصولی که ویرانگر هستند. به تفصیل صحبت کردن مثلا من چون می دانستم آقای خمینی کارنامه را می خواند، به طور به ترتیب که جلو می آمد برای این که ایشون بنده قدرت نشود و خود ضد انقلاب، ضد اندیشه راهنمای انقلاب همون برای اسلام به مثابه بیان استقلال آزادی نگردد، نه تنها این توضیحاتی از این نوع که عمل نکردن به هدفهای انقلاب خلأ ایجاد میکنه و این خلأ رو به اصطلاح با تخریب زور و تخریب و ویرانگری پر میکنه و اینها، بلکه با خوندن کتاب ها و آوردن مثال ها هم کوشش داشتم که ایشون خطرها رو ببینه که چه بر سر خود می آورد، چه بر سر ایران می آورد، چه بر سر اسلام می آورد، چه بر سر انقلاب می آورد. خب اون زمان که به تدریج ما پیش می رفتیم این سوال هم برای ما پیش می آمد، خب این چطور حرف راست ما رو نمی شنوه، حرف دروغ اون زور پرستاره که دارن طرح بازسازی استبداد رو اجرا میکنن این رو قبول میکنن؟ این سوال یه سوالی است که همواره در طول تاریخ بشری در مورد رهبری ها طرحه، چنانکه افلاطون در کتاب جمهوریت خود توضیح میده که رهبرها قبل از این که به قدرت برسن یک وعده هایی میدن، بعد که به قدرت میرسن اول کسانی هستن که زیر وعده هاشو میزنن و هر کس بخواد به اون وعده ها وفا کنه همین رهبرها اونا رو سرشون میکنن زیرا. ولی مسئله جدیدی نیست که در انقلاب ما رخ داده باشه. حالا من از مثال های مثل هیتلر در آلمان عرض کنم لنین در روسیه، رضا خان در ایران، فرعون در قرآن، مرتب اینا رو به اصطلاح تشریح می‌کردن برای که این آقا به اصطلاح خود از خود بیگانه نشود و نیاورد بر سر خود و ایران و انقلاب و اسلام اون چی که آورد. خب پس اول به این سوال جواب بدیم، یعنی از قول اون کارنامه اون زمان این چقدر دقیقه، چرا به حرف راست ما ایشون گوش نمیداد؟ یاد شما باشه در گفتگوهایی هم که گاهی پیش می آمد با هم می کردیم یا در جمع پیش می آمد همین سوال طرح می شد که چطور می شد آقای خمینی شما که راست می گفتی گوش نمی داد، دروغای اونا رو گوش می داد؟ ولی هر کس هم یه توجیه داشت برای این که چرا اینجور بود. اصلا اول عواملشو بهش شناسایی کنیم. این قدر میگم نه اینکه الان حرف امروز من، نه به سناد اون کارنامه. یه دلیل اساسیش این بود که اون طرف مقابل، به قول خدا آقای خمینی، اون طرف دست این آقا رو بند میکرد توی گندکاریاش. مثلا در اون گروگانگیری، مثلا در اون سازش پنهانی بر سر گروگان ها، مثلا در معامله پنهانی سر اصلاحی که شد، اولی شد اکتوبر سپرایز، دومی شد ایرانگه. و این آقا بند بود. این که مرتب به من اصرار داشت که شما با آن طرف کار کنید و همکاری کنید، درد خود ایشون بود. چون اگر من هم وارد معامله می شدم و تو اون گنداب وارد می شدم، دیگه خیالشون راحت بود. وقتی وارد نمی شدم همیشه این خطر وجود داشت که این از طریق من اون ماجرا لو بره و این آقا دستش به اصطلاح دست آرودش رو نمایان بشود. یه عاملی بود، اما این تنها نبود. اونا فقط دستشون در این زدوبندهای محرمانه با قدرت‌های خارجی دست این آقا رو بند نکرده بودن. در اون جنایت ها و یه چیز هم بند کرده بودن. این اعدام ها، این شکنجه ها در زندان ها، این که هیئت درست کرد و من لو دادم اون زندان های ششگانه رو، و اینکه عرض کنم به شما در این زندان ها شکنجه هست، هیئت کی تشکیل داد که به اینا رسیدگی بکنه؟ آقای خمینی کی به اینا گفت که به اصطلاح گزارش بدید که در زندان ها شکنجه دید؟ خب وقتی کسی تا اینجا رفت و طبیعتا دیگه نمیتونه و اون طرف بگه نه، به این طرف بگه بله، ولی اینکه اون طرف هم روش میده، میگه من هر چی کردم به دستور شما کردم. یا مثلا در مورد مجلس که آقای هاشمی رفسنجانی آمد گفت که ما پیش امام رفتیم و گفتیم این که نشد و ایشون گفت برای شما مجلس رو در دست بگیرید، پس تقلب در انتخابات رو با در مثلا موافقت این آقا انجام دادن. و بعد بیا بگن که این بیاد بگه آقای مجلس قلابیه، میگه آقا خودت گفتی. پس این دو طرف وضعیت مساوی نداشتن. یه طرف میخواست این آقا پاک منزه، اصلا یک لکی کوچی هم بر دامنش ننشینه و همچه معنویت و محض برای نسل امروز و نسل‌های آینده، نه تنها ایران، به همه جای جهان نماد خشونت زدایی. یه دیگه نسل دیگه، یه طرف دیگه دست آور تو هر خشونت و جنایت و فساد و لدوبندی گیر کرده داده بود. تضاد خودشم نه، آقازادشم توش. اینه که جنابشون به اصطلاح با اینکه میدانست حق با این طرف هست، عمل به سود اون طرف کرد. خب اینا حالا الان که ما بعد وقوع هستیم، اون زمان امروز اینا رو نشد. خود من هم تا آخرین دیدار چیز نداشتم که این آقا در زدوبند مهربانه شرکت داشته با دستگاه ریگان و بوش.
آقای بنی‌صدر ببخشید یه بار دیگه لطفاً تاریخ آخرین دیدارتون رو بفرمایید.
تاریخ آخرین دیدار من روز 16 خرداد 1360.
بله بله.
که آره. اون روز که این پسرش گفت که حالا شما یه افتاری تو هی میگید اینا سازش کردن، امام میگه که اینا دیگه گذشته و تو گرگان هم رفتن و حالا باید با هم همکاری کنید، من فکر میکردم این آقا نیست تو قضیه.
بله.
این گذشته که به من میشود صحیح نیست.
بله.
آره. بنابراین میبینید که، ولی خب الان همه چیز روه دیگه، الان همه میدونیم که این آقا دستخط این آقا وجود داره که این یک بلونه چند هزار نفر رو دست شب کشتن. این ولایت مطلقه فقیه اون مجلس قلابی که بعد هاشمی آمد گفت به دستورشون بود و همین الان معلومه. خب این حالا بیایم ببینیم که این آدم چرا چه ضعفی داشت که اونا توانستن دست اینا رو دست اینا این آقا رو توی کارات بند کنن. اینجاست که این مسئله رابطه با قدرت پیش میاد. در بحثی که دیشب کردم راجع به منابع هویت شش منبع کردم، اگه ما حالا بیاییم بر اون مبنا در این آقا نگاه بکنیم، میبینیم به این که ایشون از تاریخ بگیم سر یک تجاربی رو به اصطلاح نقد تاریخ کرده بود و یک تجاربی رو راهنمای خود کرده بود، نه اونی که از تاریخ ایشون میدونست این است که رضاخانی آمده و با اون روحانیت اون کارا رو کرده بود، در مشروط هم سر روحانیت کلا رفته بود، این بار نباید بگذارن کسی کلا برود سر روحانیت. این هم در کارنامه موضوع بحث بود، ما دوباره نمیگذاریم ماجرای مشروط تکرار بشه. پس از تاریخ اون چه ایشون هویت گرفته مساعد بوده با اون طرف، با اعمال قدرت مانع از این بشوند که مشروطه تکرار بشه. از علم سیاست و اینکه اداره کشور و اینا هم که اصلا هویتی نداشته است، پس اینجا یه خلا داشته که این خلا را هم زور باید پر می‌کرده. این مسئله اداره کشور و نقش علم یک مسئله است که حالا بعد در گفتگوهای بعدی یک به یک اینا رو موضوع بحث میکنیم که نزاع سر علم، نقش علم، اینا رو بحث میکنیم. ولی اینکه این آقا فاقد این علم بوده که محل تردید نیست، خودش ایشون هم در ادعایی ندارد که این همچه دانشی داشته. خب این خلا هم زور خور میکنه، بس این هم یه دلیل دیگه که ایشون به اون طرف مایه بوده. حالا بیاییم طبیعت و این که ما میگفتیم ایران سبز و اینا، هم ایشون پس هم توی این عوالم نبود و این اقتصاد هم که مال خر میدونست و محیط زندگیش هم محیط به اصطلاح آباد و سبز و اینا که نبود. این که در قومه که معلوم هست وضعی داره بود، اون هم زادگاهش و اینا هم بگیم که مثلا مثل گیلان و مازندران سرسبز بود که نبود. و اینکه اصلا این مفهوم حق در مورد انسان تو ذهن او نبود چه برسه به توی طبیعت. این خلال رو هم واسه پر میکنه زور و از همین ایران سبز و همین که چرا یه رهبری مهمه که یه رابطه با طبیعت داشته باشه که مساعد با رشد انسان باشه. این هم تو کارنامه حالا که میبینم میبینم بله به تفصیل موضوع بحث شده. از این هم که وضعیشون به اصطلاح چیزی نمیگرفت، هویتی تحصیل نمیکرد. از این جهان چطور؟ و که اصلا این جهان کفرستان میدونست و بگیم که مثلا از فرهنگ جهانی چیزی به عنوان هویت عکس میکرد، نه اون هم نمیکرد متاسفانه. از فرهنگ ملی هم نه، خود هم به عنوان ابتکار چرا اینجا چیزی عکس میکرد، اینکه نقش مهمی در تاریخ ایران در انقلاب ایران ایفا کرده. این ضعف رو از این جهت نداشت، ولی از اون جهت که اون دیگران اون ضعف‌های دیگر داشت همیشه نگران این بود که به اصطلاح این که به نوش گفته بود این بنیست میخواد من از بین ببرد مال این کسریاش بود. این کسریاش سبب میشد که اون طرف درش نفوذ کنه و ما نه اینکه این کسی ها این آقا رو نمیشناختیم، اما نمیخواستیم مثل اون طرف این کسی ها رو پر کنیم. دنبال قدرت بودیم همین کار میکردیم، دستمون هم از اونا بازتر بود برای این کار، ولی ما نمیخواستیم، ما میخواستیم انقلاب به هدفهاش برسد. حالا میرسیم به اینکه خب این پس حالا میدونیم که چرا ایشون اون طرف انتخاب کرد، با اینکه میدونست ما راست میگه اونا دروغ میگن. بعد میونه خب این که بالاخره اسلام که دینش بود که میشه یه آدمی مرجع تقلیدی به آقای گرمارودی بنویسه که دیگران برای اسلام جان میدن شما آبرو بده. این که دین رو وسیله کردن چیزی نیست که میدونم یه گلدوری بکنه خیلی خوب، اما یه برجایی بکنه این خیلی ظاهرن تعجب برانگیزه. اینجا میاد که رهبری انقلاب و فکر راهنمای انقلاب و خود انقلاب، این باید موضوع بحث اصلی امروز ماست. حالا تا من این ذهن آماده کنم شما مقداری راجب این بفرمایید تا نوبت
بر من برسه. خواهش میکنم. بله، برای توجه شنوندگان عزیز به خصوص جوانها، آقای گرمارودی در دفتر ریاست جمهوری کار میکرد ولی در واقع متاسفانه جاسوس آقای خمینی بود و برحال حالا بیشتر از اینم راجع به ایشون صحبت کردن شاید بازم نیستش. میگه گرتو کنی بر مه توفو بر روی تو باز آیدان. وقتی که این خشونت ها رو به صورت جاسوسی به صورت دروغ و غیر ازالک انجام دادند، کسانی که دادند در اون موقعی که بایستی که استقرار مردم سالاری رو به استمرار و به پیشبردش به اصطلاح همکاری میکردن و تلاش میکردن، متاسفانه این خشونت ها به شکل های مختلف دامان اونها رو گرفته. با کمال تأسف کسانی هستند که در این شبکه بندی های اجتماعی که من هستم خیلی ها هستن، گروه هایی هستش که بعضی چیزها رو میذارن. جدیدن بود که یه نفر یه چیزی نوشته بود خیلی برام جالب بود، به شما های بنیست دروغ خیلی بستن. حالا این اهمیت این کارنامه ها رو و بازبینی و بازخوانی و احیانا یه چیزای حاشیه نویسی هایی رو که امیدوارم در این کتاب جدید هم جایی پیدا بکنه رو دوباره میرسونه. بعد از چهل سال خب حالا چی بود در این شبکه مندی اجتماعی که دارم عرض میکنم؟ ما میگم به شما تهمت و افترا و دروغ زیاد بسته بودن، این یکی رو نشنیده بودیم. و اون اینکه فرمودن این جناب ایشان که بنی صدر یکی از به اصطلاح کسانی بود که با ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه رو وارد کرد توی قانون اساسی اول. این دیگه مرغ پخته رو در آب جوشان هم به خنده میاندازه که شاید بیشترین تلاش رو برای نیومدن این اصل در قانون اساسی شخص شما کردید. خیلی حالا جالبه که در این شبکه بندی های دیگه‌ای هم که آدم هست، حالا خیلی چیزا هست، تلگرام هست، نمیدونم یارو واتساپ هست، اون وقت در هر کدوم از اینا چندین گروه هست، بعضی وقتا متاسفانه وقت آدمو خیلی میگیره، از کار و زندگی میفته، مجبور بعضی از اینها رو جواب بده، برای اینکه بعضی از جوان‌ها خب نمیدونن چی بوده که اون موقع جریان چجوری هست و این جنگ روانی هم که قدرت‌ها را انداختن از جمله رژیم متاسفانه اینقدر فراگیر هست که سخت این سانسورها و خودسانسوری‌ها. چیزی که بسیار عیان هست شنوندگان عزیز من، جوانهای عزیز ایرانی، هموطنان جوان من، اینها اکثرا دسترسی به یک سری اسنادی دارن که سخت گیر آوردنش. مثلا در داخل ایران روزنامه انقلاب اسلامی طبقه بندی های امنیتی اطلاعاتی داره، هر کسی نمیتونه اونو تو سایتش بذاره. یکی از سانسور شده ترین ها خط و ربط استقلال آزادی، به خصوص آقای بنی صدر، به خصوص روزنامه انقلاب اسلامیه. اینا کاملا راحت به اون دسترسی دارن. نکاتی رو که دروغ هایی رو که افتراهایی که بچسب هایی که میزنن، اینا یکیه، مثل اینه که میرن سر یک کلاسی میشینن بهشون میگن که خب اینا رو، این چیزا رو بگید. منابعش هم منبع دروغ، البته اونام در یک از یک جا آبش خورد پیدا میکنه و همشون هم یک جور توضیح دادن، مثل اینه که قشنگ توضیح دادن، برایشون توجیهشون کردن که اگر اینو گفت اینو بگید، اگر اونو گفت اینو بگید. حالا این اشخاصی که واقعا به نظر میاد که با همدیگه هیچ ربطی هم ندارن به لحاظ سنی و شغلی و فلانی حرفا، در شبکه بندی و گروه های مختلف هستن، بسیار تعجب آوره که چجور اینها همه یک ردیف یک حرفو میزنند و به یه شکل. با یکی از دوستان صحبت میکردیم که میگفتش که اینا مأمور وزارت اطلاعات هستن، حقوق میگیرن. گفتم کاش که حقوق بگیرن، اینا ممکنه حتی نوکر بدون جیره و مواجب باشن و بازی خوردن در این جنگ روانی. آقای بنی صدر اگر که آماده هستین ادامه بدید.
بله من آماده هم.
بفرمایید. خوش
بله عرض کنم که خب حالا ما آقای خمینیش و ایشون آمده به نفل و شاتو، اونجا یک اسلام دیگری رو بر زبان آورده، البته از ایشون نیست، ولی خب وقتی بر زبان آوردن هم یک مقام مذهبی که در مرجعیت خود رو مرجع تقلید میداند و خواهی وقت هم تمام دین است، قادینه که به اون چه میگوید وفا کنونم، و خصوص که در برابر دنیا میگوید که 19 هسته. خب حالا رفتیم ایران، ایشون به این اصول به عمل در بیاد دیگه، اینا را اصلا حرفش زد، صحبت این که اینا به عمل در بیای پیش آمد. وقتی پیش آمد گفت که بیاد، یا گفت که من از راه مصلحت در فرانسه یه حرفایی زدم و عالم تعهدی به اونها ندارم، اینی گفت. در واقع نه عمل کرد نه گذاشت عمل بشود، و در مقام این ضد اون اسلام بیان استقلال و آزادی گفتن و کردن را هم توجیه کرد و از راه مصلحت در فرانسه گرپای زده، حالا هم تعهدی به اونها ندارد. به تدریج هم وقتی مجلس خبرگان پیش آمد یادش رفت که در فرانسه گفته ولایت با جمهور مردم است، مدعی ولایت فقیه شد. خب حالا اول اینجا یک نکته مهمی را عرض کنم، اون این که اگر در یک دینی در یک مرامی مثلا صحبت از حقوق انسان باشد و در طول زمان این دین از خود بیگانه شده باشه و این داشته هاش از یادها رفته باشه و پوشانده شده باشد، جای او رو یک دین تکلیف مداری گرفته باشه و بیان قدرتی. آیا گفتن این که این دین اینها رو در بر داشته است، این خیانت است یا نگفتنش خیانته؟ قالب طرز فکر ها، دین ها، مرام ها که بشر به اصطلاح یا عنوان وحی الهی دریافت کرده یا خود میگوید که ابداع و ابتکار کرده، اینا که در آغاز که به اصطلاح بیان قدرت توتالیتر که نبودن، که اگر کسانی بودند و مرتب مانع می شدن که این از دین از یا مرام از خود بیگانه بشود، به این بسا هیچ استبداد فراگیری بشر به خود نمیدید. این بسا همین اگر لیبرالیسم همون چی که اول اظهار شده بود، همه مراقبت میکردن که این از خود بیگانه نشود، این سرمایه‌داری هم الان به این وضعیتی که دنیا رو گرفتار کرده نبود. بنابراین مسئله اونه که نمیگوید خائن است. اون هم دو دستن، یه دسته اونایی که خودشون از خود بیگانه میکنن برای اینکه بنده قدرت شدن و میخوان قدرتی که دارن حفظ بکنن، یه دسته اونهایی که با اون مرام ضدن و فکر میکنن باید بگن این مرام همینه که این آقا میگوید. اینها خیانتشون به اندازه همون را که این دین را از خود بیگانه میکنن یا مرام از خود بیگانه میکنن بزرگه، به لحاظی که عملا مانع از این میشوند که عموم متوجه بشه بابا اون چی که به عنوان مرام در کرده داری یه چیز دیگه است و اون عموم اون مرام رو به خاطر این که این آقا میگوید اسلام مثلا همین یعنی همین خشونت ها ترک نمی کند. در نتیجه بیشتر تابع اون قدرتی میشه، یعنی اون از خود بیگانه سازهای دینی می شود که این آدم عادی معتاد به دین از خود بیگانه فکر میکنه دینونه. این بلایی که سر ایران آمده، سر روسیه آمده، الان در کشورهای اروپایی سر و امریکایی سر لیبرالیسم آمده و سر مردم این کشورها آمده، یک پدیده جهانی است. حالا الان که اون نه که ضد دین به صلاح هستن میگن بنی صدر خیانت کرده. چرا؟ برای اینکه گفته در اسلام استقلال هست، آزادی هست، حقوق و انسان هست. آقا من خیانت نکردم، شما داری خیانت میکنی که داشته ها رو میگی نیست، نداشته ها رو میگی هست و در واقع میگی این رژیم همونه، اسلام همینه که این رژیم داره. خب حالا این چه 80 میلیون ایرانی یکی یکی باید از اون دین بیام بیرون، حالا برم به کدوم دین، به کدوم مرام؟ که او همین بلا سرش نیاد. خب حالا فرض کنین که اگه همه با ما همدل می شدن و موافق می شدن و در این پای کجی که اینها همجور که من می گفتم اونها هم می گفتن که آقا شما داری آقای خمینی خود وسیله می شدی، همون فکر راهنمای انقلابی ایران رو داری از خود بیگانه می کنی؟ وای میسازن که این کار نشه. خب ایران این وضعیتی نداشت که الان داره. چرا این مسئله ساده رو نمیفهمیم؟ جواب این سوال بخواهی من میگم برای این که تو کله عقل قدرت مداره، قدرت رو اصل میدونه و جرأت نمی کنه او رو ببره زیر سوال. پس آمده تلافیش با قربانی اون قدرت میکنه که دینه، حالا بعضی هم خود انقلاب رو زیر سوال میبره. خب یک مسئله مهم، سوال بسیار مهمی که نست امروز باید در میان برسه از همه اینا که اون زمان در صحنه بودند و نقش داشتند و اونها در میان بگذاره، اونم امروز بگه که توجیهات درست کنن. نه، باید ببینه که اون روز وقتی این آقا این آمد گفت من از راه مصلحت، اون چه در فرانسه گفتم مزاح مصلحت بوده، عکسش حالا میگم، اون زمان واکنششون چی بوده؟ چقدر ایستادن در برابر این حرف؟ چقدر ایستادن که باید این اصول راهنمای انقلاب عمل بشه؟ این سوال به اونا میگه که چرا ممکن شد از خود بیگاه کردن دین توسط آقای خمینی. حالا من اون زمان برای اینکه خود این آقای خمینی همچه جنایتی را با اسلام به مثابه بیان استقلال و آزادی، با ایران، با انقلاب ایران، با مردم ایران، با خود او خود نکند، شروع کردم به اینکه کتاب خواندن و اون کتابایی که متناسب با بشه به استناد اونها هم جامعه هوشیار بشود، همین آقای خمینی خطر رو ببینه. از جمله کتابایی خواندم، کتابی بوده در باب نومان کلاتورا، طبقه جدید در روسیه، و حالا توضیحاتی که دادم این است، آقای لنینه و ایشون هم مثل آقای خمینی اطلاعی از انقلاب ندارد، چون مردم که جنبش کردن که به دستور آقای خمینی نکردن که. تازه آقای خمینی در چهلومین میگفتیم هی آقا شما عمل میکن، میگفت اگر بکنم و جنبش بخوابه سنگ روی یخ میشم. جرأت حتی این که واکنش نشون بدارم نداشت، حالا کنش جای خود. در چهلمین به اصطلاح چیز سال روز اون کشتار یا قم بود یا تبریز، ایشون اولین بیانیه شد داده
آی بن سر چهلم شهدای تبریز بود.
این اولین اعلامیه شد داده. آقای لنین هم از در روزنامه خان تو روسیه جنبه شده، خود چه رسوند به روسیه و گفت که مهم نیست که انقلاب کی کرده چگونه شده، مهم اینه که قدرت رو قبضه کنیم. حالا قبل از انقلاب هم آقای لنین هم عیناً مثل آقای خمینی از دموکراسی حرف زده، از آزادی ها حرف زده، از حقوق انسان حرف زده، همه اینا رو گفته. یعنی یه روسی عادی فکر میکرده که این آدم رهبر حزب بلشویک روسیه اون روز، اگر این حاکم بشود ایران روسیه دموکراسی خواهد بود، انسان ها منزلت پیدا میکنن، حقوق پیدا میکنن و و و. خب حالا این مرام آقای لنین چیه؟ مارکس، مارکسیزمه. خب حالا با این مارکسیزم ایشون میبینه که نه، انقلاب قدرت نمیتونه قبضه کنه و علاوه بر این که به اصطلاح بخواد قدرت رو قبضه کنه و مرام رو به کار ببره در توجیه قدرت جدید، این با اون چی که مارکس میگوید جور نیست. چه کار میکنه؟ سه کار مهم میکنه. یکی این که مارکس میگوید برای این که اون سرمایه‌داری تحول بکنه باید این رشد بکنه، برسه به مرحله‌ای که به اصطلاح اون قالب که مالکیت خصوصی ابزار تولید هست، محتوا یعنی این طبقه پرولتاریا، کارگر، حالا وجدان طبقاتی هم پیدا کرده رو نتونه تحول کنه در جامعه، مثلا بشه دو قطبی، یک قطب کوچک بورژوازی یعنی سرمایه‌داران، قطب بزرگ این طبقه کارگر، که این ساختار مالکیت خصوصی نمیتونه این محتوا رو تحمل کنه و این به طور خودجوش این انقلاب رخ میده و اون قالب میشکنه. دو طبقه هم پرولتاریا هم بورژوازی از خود بیگانگی، اون یکی به عنوان سرمایه‌دار، این یکی به عنوان کارگر، رها میشن به عنوان انسان یکدیگر رو باز میابن. زیرای ببینید که به اصطلاح آرمان شهر انسانی دارد و انسان هم جامعیت پیدا میکنه. این این میبینه که صبر رشد بکنه، تکامل پیدا بکنه و برسه به اون مرحله و نتیجه آقای لنین ممکنه قد نده. پس میاد میگه نه، جهش ممکنه، میشه یه مرحله رو جهید. خب حالا پرولتاریا بخواد این جهش انجام بده، اینکه وجدان طبقاتی پیدا نکرده، تازه اون محتوا و قالبم اون چیزی نداره که این محتوا تو قالب نگنجه بزنه، اینه پارو بشکنه بیا بیرون. چه باید بکنه؟ یه کار دوم میکنه، میگه اون پرولتاریا یه حزب جدید هم میتونه جانشینش بشه، یه حزبی که نمایندگی بکنه از اون پرولتاریا. اون حزب رو کی تشکیل بده؟ میگه این روشن فکرای طبقه بورژوا خائن به طبقه خودشون، خادم به پرولتاریا، اینها میتونن اون حزب رو بسازن و تصدی کنن و با اون جهش مثلا یک مرحله رو از یک مرحله تکامل سرمایه‌داری جهیدن، خب دیکتاتوری پرولتاریا رو برقرار کنن و سوسیالیسم رو بسازن. خب این دوتا کار. خب در اینجا پای اراده ببینم یاد یون خودشوشو اینا میره پیکارش، اراده هم که تو کار آمد و دیالکتیک میره پیکارش. با این حال ایشون یک کار مهم سوم انجام میده که کار سومشو در کتاب تضاد و توحید، قوانین دیالکتیک رو، اون چی که مارکس گفته، اون چی که لنین گفته، اون چی که استالین گفته، نه همه را اونجا خواننده میتونه مراجعه کنه، همه اونجا هست. اونجا با مشاهده میکنه که یه تغییر اساسی در قانون تضاد بین اون چی که مارکس گفته و اون چی که لنین گفته مشاهده میشود، که کامل این از خود بیگانه گردانی میشه کار آقای استالین، که میگوید دشمن طبقاتی تضاد حل می شود با حذف دشمن طبقاتی طبقه کارگر. بنابراین تضادی که باید به طور خودجوش دو طرف رو از خود بیگانگی رها می کرد، حالا چی؟ از طریق حذف دشمن حل میشه، که دشمن کیه؟ اون طبقه حاکم دیگه. بنابراین دست آقای استالین باز می شود برای حذف. خب حالا بیام اینا رو همه رو من اون زمان گفتم، یا این تو این کتاب اینجور میگوید و اون رهبری که از مرامش بود مارش، خود او عامل شد اینو تبدیل کرد به مرام استبداد فراگیری که استالین حاکم کرد در روسیه. و لوفبر جامعه شناس و فیلسوف برجسته ای بود و با خود چه مارکسیست هم میدونست و کتاب نوشته راجع به اتا دولت، ایشون میگوید که کاری که هیتلر نتوانست استالین توانست. و چه کار بود که اون نتوانست این توانست؟ این کار بود که میگه هیتلر نتوانست یعنی توتالیتاریزمش کامل نشد، نتونست تمام موانع اجتماعی مثلا استبداد فراگیر رو حذف بکنه. مالکیت خصوصی سر جاش موند، مثلا قشرهای مختلف جامعه، طبقه میانه، طبقه بالا، اینا سر جاشون موندن، اینا خود به خود قدرت رو محدود میکردن. آقای استالین توانست یعنی اینا رو برداشت. حالا یه مسئله مهمی که باید این در آقای خمینی به نظرم خیلی اثر میکرد، متاسفم که نکرد، این که اون زمان بهشون هشدار میدادن مرتب از طریق همین کارنامه که جدید، نظام جدید، رژیم جدید ظرفیتی چند برابر بیشتر دارد برای تخریب تا اون قبلی. چرا؟ برای که فرض کنه رژیم شاه به این دلیل که انقلاب شده از بین رفت، پس عوام موانع اجتماعی مهمی مانع بوده که اون استبدادش بتونه گسترش پیدا کنه، ظرفیت تخریبیش بالا ببره. روحانیت بوده، عرض کنم روشن فکران بودن، قشرهای میانه جامعه بودن، یواش یواش در نیروی کارگری پیدا می شده، زنان به حقوقشون به اصطلاح توجه پیدا می کردن. اینا موانع بوده برای اینکه اون استبداد، حالا اون وابستگیشون به غرب و خود این که در غرب دموکراسی هست هم جزء موانع بوده، این محدود میکرده توان تخریبی اون استبداد. حالا اینا رو شما ورداری و توان تخریبیش خیلی افزایش پیدا میکنه دیگه، بس طبیعیه که این رژیم مخربتر باشه از رژیم شاه. اینا هم به آقای خمینی اون زمان یادآور شده، به مردم ایران هم هشدار داده شده، تنهایشون نیست، یعنی مخاطب دو طرف داشته، هم مردم ایران همین آقا، که شما مردم حواستون جمع کنید اگه برای استبداد بازسازی بشود این توان تخریبیش خیلی خیلی بیشتر خواهد شد. میبینید که واقعیت داشته و بیشتر هم شده. حالا این تاثیر انقلاب نیست، تاثیر اسلام به به مسابه بیان استقلال آزادی نیست، حتی تاثیر اسلام به مسابه این دین تکلیف مدار هم نیست. این تأثیر بازسازی قدرت استبدادی است و تجدید ساختارهای استبدادی است که اون موانع اجتماعی شو دیگه کمتر داره، ولی هنوز هم همین استبداد هم یه موانع اجتماعی داره که نمیتونه استبداد فراگیری از نوع روسیه رو در ایران برقرار کنه. خب حالا پس به این ترتیب ما میبینیم خود این آقای لنی با عامل میشه این مرام رو از خود بیگان میکنه. خب چرا؟ برای اینکه قدرت جدید بخواهد با اون مارکسیزم عمل بکنه، خود میتونه عمل کنه، اول مانع برای عمل همون مرامه، همون مرامه دیگه. خب میگه این خودجوش باید اون برسه به مرحله تکاملی که شروع انجام بده، مثلا اون فراگرد تکاملیش رو طی کنه، بعد به طور خودجوش این بشه. خوب اینکه اول میگه نه، این ارادی باید بشه، حزب جدید باید بکنه، جهش باید بکنه، و این همه محتاج دستکاری تو اون فکرانه. حالا بعد که مستقر شد قدرت جدید، اینشون آمد و گفت بگه آقا خب این تو وعده ها داده بودی آخر دموکراسی و این چیزا، گفت که اخلاق پرولتاریا مال ماست، اخلاق بورژوا هم مال بورژواست، ما حق داریم به بورژوا کلک بزنیم. کلک زدن. حالا ایشون به اصطلاح بگیم که آخر نبوده، بلد نبوده اینو ظاهرش چی جور کنه، خیلی سرراست گفته که بله ما حق داریم که به بورژوازی کلک بزنیم، زدیم. این آقا گفتم من از راه مساحت گفتم حالا عکسشو میکنم. پس این راجع به اون چی که قبلا ایشون وعده فرموده بودن به این ترتیب دفترش بست. حتی گفت به این که شعبت مکارم اخلاق و عرض کنم به شما دموکراسی و اینها به بیان آوردن سخنان سبک سرانه گفتن است. خب پس این هم از اون فکر راهنما اینا هم هست شد. خب بچی حالا مسئله اینه که رژیم جدید و مشکلات و موانع و اینا و اینا باید با اینا با زور قضایا حل بشه دیگه. کادر و این چیزا هم که ندارن. به قول این آقای بهشتی میگو که آقای کیانوریه که دبیر حزب توده بوده رفته بود پیش او صحبت پیش آمده بود که کارت نداریم و آقای خمینی هم یاد تو باشه نامه نوشته بود که ما در اقلیتیم.
بله. دو سال و یک ماه بعد از انقلاب 22 اسفند 59
شما این آقای کیانوری به او درس داده بود گفته این مسئله کارتش اهمیتی نداره. لنین دربان بانک مرکزی کرد رئیس بانک مرکزی. یعنی علم و این چیزا همین که ما میگفتم در کارم و تو روزمره تر میکردم خطرهای این حذف علم و از مدیریت کشور. این آقا معلم این آقایان شد که نه علم ندارید مهم نیست و اینکه کادرها دانشمند باشن بدونن چه میکنن اونا. این حرفی که آقای بهشتی گفت بود ما و وزرا اینا ما کسانی میخواییم که ما دستور بدیم اونا اجرا کنن معلمشون این آقای کیانوری بوده و همین کار آقای لنین کرده. پس اون علم و این چیزا خب مارکسی خودش علم میدونسته یا اینا در قلم روی رشد علمی و بر میزان این دستاوردهای علمی آقای مارکس اون نظریهش رو ساخته بود. حالا بیایید بگید که دربان بانک مرکزی بشه رئیس بانک مرکزی. آقای استالین که مدتی طلبه تشریف داشتن برای که کشش بشون، این آقا از علم جدید این چیزا که حالیش نبود که ایشو بشه دبیر کل حزب. اونایی که اطلاع داشتن رو حذف بکنه که کرد شو پرجام کار میشه همین روسیه امروز. این هر خلایی رو بازور باید پر کنه و میکرد. پس این کارم این با آقای لنین شروع شده. این که قدرت هدف است این بسیار مهمه توجه بکنین. ایرانی ها غالبا در خونده های ایرانی لنین زدن. یک جمله از لنین گفته لیبرال ایرانی چپ ایرانی این مثل که میگن که این عامه مردم میگن مثل که آیه قرآنه. اینن مثل که آیه قرآنه نشسته تو کله اینا که هدف مبارزه سیاسی تحصیل قدرت حفظ قدرت به کار بردن قدرت. این که نبود که این توی اون مرام این وقتی آمد دیگه از این به بعد مرام میشه وسیله توجیه این وقتی حفظ قدرت میشه اوجب واجبات. حفظ نظام وقتی میشود اوجب واجبات البته دین باید اون رو توجیه کنه. پس مرتب این از خود بیگانه میشه و این همین مسئله است که ما روز به روز داریم طرح میکنیم تو کارنامه. اونچه که امروز جامعه ایرانی باش روبروی نسل امروزی به پای اسلام بیچاره می نویسد به پای انقلاب می نویسد اینها به کارنامه مراجعه کنه دقیق روشن می فهمه همه این امرهای اون واقع مستمر رو که از اون وقت بوده قبلش بوده حالا هم استمرار داشته و دقیق اینا رو شناسایی میکنه میفهمه چرا الان در این وضعیت کشور. اگه از من میشنوی شما شنوندگان این گفتگو این کارنامه را بخونید. صرف نظر از اینکه کی چه کار کرده، به شما میگوید که چگونه استبداد بازسازی شده، چگونه دین وسیله توجیه شده و به این ترتیب از خود بیگانه شده، چگونه ایران به موضع انقلاب کرده بود که استقلال آزادی پیدا کنه دیگه، دوباره چگونه این استبداد وابسته بازسازی شده. همه اینها رو با دقت تمام و عوامل مؤثر اونها شناسایی شده. اهمیت این که شما اینها رو بدانی چیه؟ اینکه فقط بدونی که تاریخ چگونه جریان بده، اینه خودش به جای خود مهمه، برای اینکه یکی از منابع اساسی هویت به اصطلاح پویا این تاریخ وقتی انسان فعال باش برخورد میکنه، یعنی نقد میکنه، به عنوان سرمایه به کار میبره در تنظیم زندگی خیش. از این جهت فوق‌العاده مهمه، از جهت غنی کردن وجدان تاریخی. اما از لحاظ اینکه بفهمی امروز چرا در این وضعی، چگونه این بخوای از این وضع خارج بشوی، چه باید کرد، اونم تو همون کارنامه است. یعنی دو تا راهکار اونجا شما میبینی، هم میگه که این استبداد داره بازسازی میشه، میگه که این بلاها داره سر انقلاب میاد، انقلاب داره به ضد انقلاب، در واقع ضد انقلاب بر ضد انقلاب کودتا میکنه، میگه که فکر راهنمای انقلاب داره به اصطلاح کنار گذاشته میشه و اسلام داره از خود بیگانه میشه و در همون حال میگه که چه میشود ترک این جور نشود، جور دیگه بشود. در یه مواردی هم که توانسته عمل بکنه، اون هم تو کارنامه هست که به شما میگه که از لحاظ عملی ممکن بوده، جبری نیست که این شما در این وضعیت باشی، میتوانستید در این وضعیت نباشید، در وضعیت دیگری باشید. اهمیت اون کارنامه در اینه، واقعا یک کار علمی جامعه است. من الان حافظه هم نبود که اینا دقیق با این جامعیت، چون روزانه همون کارنامه رو میگفتن و اینها پیاده میشد و انتشار پیدا میکرد، تو حافظه نمیمونه آدم بدونه که چگونه این مجموعه رو میدیده به عنوان یک محقق داشته مثلا حدیده انقلاب و این تحولش رو روزانه زیر نظر داشته و اینا رو یادداشت میکرده که این داره این راه رو میره و میگه که این بیراه رو میره، میگه راه هم هست و هشدار میده که این راه هست و از این راه هم از این راه برو، نه الا لله از این راه میره. اون جنگ اعصاب عجیب شایش اصلا چیز وحشتناک، از آدم میخونه خودم وحشت هم میگیره، میدونم که اون جنگی که ما با عراق داشتیم که حالا بعد اونم یکی دیگر از موضوع های میشه باید که بحث خواهیم کرد، پیش این جنگی که در درون بر ضد رئیس جمهور اینا را انداخته بودن، اصلا اون جنگ یه چیز کوچیکیه، واقعا یه چیز کوچیکیه. اینا همه تو کارنام هست. امروز هم شما بخواهی جنبش بکنی که این از این وضعیت خارج بشوی، برای اینکه دوباره این صدف انقلاب کردیم سر جای اولیم دیگه بر نگردیم، بازسازی ممکن نشود، محتاج اون کارنامه رو بخونی، کاسی ها رو ببینی و عوامل رو بشناسی و ببینی راهکارهای اون زمان بوده، امروز هم هست، ولی همواره دو نوع تحول هست. همچه جبری نیست که تا شما حرکتی کردی حتما فردا ایران بشه بهشت، میتونه بدتر هم بشه اگر شما اون راه رو ادامه ندی، ول کردی و یه راه دیگه رفت که بازسازی استبداد شد، میشه همین وضعیت که میبینی. خب به این ترتیب ما آمدیم این چیز رو الان تا اینجا که رسیدیم، دانستیم که این فکر راهنما رو چگونه به اصطلاح از خود بیگانه میکنه، همون کسی که به اصطلاح مبشرش هست و به انتظار میرود که مراقبت بکند که به اون خدشه وارد نشود، همون جراب خود عامل از خود بیگانگی کردن دی میشود. یه دستنویسی داره مارکس که این در دوره استالین پیدا شد و خواستن چاپ کنن، ممنوع شد، آقای استالین ممنوع کرد. اینجوری الان هم تو ایران میدونی که الان حقوق انسان در قرآن ممنوع دیگه، قابل انتشار که نیست که. خب حالا خود انقلاب، این که شما آمدی گفتی که اون آقا که گفت که تحصیل قدرت و حفظ قدرت و به کار بردن قدرت و اوجب واجبات است و حفظ نظام جدید و اینا که اینان مشابه است و آقای خمینی هم همین کار کرد. حالا این انقلاب چگونه می شود ضد انقلاب؟ و این خود انقلاب در واقع اول باید سر او رو برید. یک نکته اینجا مهم است که ما بدانیم این آقای هیتلر یک سازمان جوانانی داشت، حزبشون، و اون یه رهبری داشت خیلی محبوب و روز به روز هم محبوبیت او بیشتر می شده، خیلی هم دلباخته هیتلر، ولی خب این محبوبیت و این چیزا این با اون قدرت مداری و یکه بودن آقای رهبر سازگاری نداشت، پس باید حذف می شود. چی حذف کرد؟ خود آقای هیتلر. یک روز رفت اون محل سازمان جوانان هفتیر در آورد و شریک کرد تو مرز آقای رهبر حزب خودش که خیلی هم شیفته این آقا بود. بعد به او گفتن خب آقا این چرا این کار کردی؟ آقا این که به تو اینجور علاقه داشت، گفت دست پیشوا خطر نمی کنه. حالا شما مقایسه کنید با کاری که آقای خمینی با بنیشت کرد. بعدم به اون برادر زن صفی پیش گفتم که گفته بود که به این آقای خامنه‌ای و موسوی میرحسین موسوی گفته بود پاشید پاشید برید همه تون جمع شید، یه انگشت بنیشت هم نمیشید. برادر زن به اون گفته بود خب چرا این را دست دادی؟ من از دست ندادم، این هم این دوروریاش این اطرافیاش بدبخت کردن. ولی واقعیت قضیه همونه که اون آقا گفت، آقای هیتلر. و این آقای اشراقی به من میگفت که شما جایی میرید نگید که مردم آماده بودن و اونجور هیجان و اینا بخردن، این خیلی حسود تحمل نمی کنه.
این یعنی آقای خمینی؟
آقای خمینی نمی کنه. اون مسئلهش همینه، کسی که در اون کانون قدرت قرار گرفت هر استعدادی بیرون اون کانون از دید او خطره، محبوبیت که دست بیاره باید حذف بشه. در تمام استبدادا اینجوری عمل شده، حذف شده بدون استثنا. اینجوریست که اون انقلاب مثلا اونا که این رو پدید می آورند و نقش دارن در انقلاب، اول اونا در میگن که انقلاب فرزندان خود را می خورد، دروغه، انقلاب به مرض داره ملی فرزندان خود را بخورد. نه، این قدرت جدیده که با اون حازمهی که داره مانع اولی که در برابر خودش میبینه کسانش که این انقلاب رو پرورندن. آخه یه وجدان همگانی باید ایجاد کرد، یه فکر اندیشه راهنمای نو باید به جامعه پیشنهاد کرد. این نابخردی که میگوید شریعتی و با بازرگان بنی صدر خیانت کردن اسلام، گفتن اسلام اینجور اونجور، و همون توضیح دادم که این از چه دسته هایی میتونن باشن این آدم ها. این نمیدونه که خب آقا این انقلاب فکر راهنما میخواست، اینا اون فکر راهنما رو به این جامعه پیشنهاد کردن، اینها جنبش همگانی رو به عنوان روش پیشنهاد کردن. خب حالا اینها مانع اولن بر سر راه این قدرتی که میشه اوجب واجبات چه باید بشه هست. این هم یکی از عوامل و دلایلی که آقای خمینی راست ما رو نمیشنید، دروغ اون طرف میشنید. اینا هم در همون کارنامه بحث شدن، چون این آقای احمد خمینی اون زمان گفته بود که انقلاب فرزندان خود را میخورد و توضیح همین توضیح اون وقت شنیده. خب به این ترتیب و اصلا جنگ 8 سال چرا طول کشید؟ برای که نسل انقلاب رو بردارن دیگه، حضر بشود مانع استقرار استبداد جدید برداشته بشه، اون به این ظرفیت تخریبیش افزایش پیدا کنه، اصلا بتونه مستقر بشه. خب وقتی این که برداشتی، فکر راهنماش هم که رفت، هر جنبشی رو هم که شد به مردم خواستن بکنن که آقا چرا، گفته این مال امریکاست و سرکوب کردی، از انقلاب چه میمونه؟ پس این رژیمی که از انقلاب حاصل میشود خود میشه ضد انقلاب، و اول چیزی که میباید از سر راه برداره انقلاب است. انقلاب یعنی فکر راهنماش، یعنی اونایی که در این انقلاب نقش تعیین کننده داشتن، یعنی برنامه عمل، یعنی روشی که در اون انقلاب به کار برفته، همه اینها رو هضم میکنه و کرد و کرد. خب اینها به طور روزمره با شما مردم ایران در اون زمان در میان گذاشته شده. اینکه چگونه می شود که اینها موفق نشوند هم در میان گذاشته شده. چرا شنیده نشده؟ یه جوابی داره که ترکیب سیاسی اون زمان این به شما جواب این سوال رو می دهد. اون ترکیب سازگار با انقلاب نبوده، سازگار با بازسازی استبداد بوده و در واقع مساعد بوده با غلبه اون رهبری که خود عامل حزب انقلاب و فکر راهنمای انقلاب شده، که این مسئله بسیار مهمیه. این هم موضوع بحث دیگری میکنیم، چون الان ما 1 ساعت نصیبه شد یا شاید هم گذاشت، و اون بس هم برای نسل امروز امیدوارم کارساز باشه. تنها آقای خمینی نیست، دستیاران مهم هم در مقام موافق هم در مقام مخالف دارد که این سرکوب ها رو به سرا این ایفای نقش ضد انقلاب رو توسط آقای خمینی ممکن کردن و دستیار ایشون شدن. بسیار خوب.
بله خیلی ممنونم ازتون، بحث خیلی خوبی بود. امیدوارم که این فرصت رو ما و این شانس رو ما داشته باشیم که به ادامه این بحث در جلسات آینده بشینیم. اگه فرمایش دیگه ای ندارید میتونیم جلسه امروز رو تموم کنیم.
نه تمام شد.
ممنونم، خیلی متشکرم. آقای بنی‌صدر روز و شب شما بخیر. بازم ممنونم.